باید عدالت در بین مردم و در بین جامعه تحقق پیدا بکند.
شمیم عدالت
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما هموطنان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. از اینکه فرصتتون رو در اختیار برنامه شمیم عدالت قرار دادید بسیار متشکریم. همونطور که در برنامه‌های گذشته ما خدمتتون گفتیم، محور اصلی بحث در این برنامه در خصوص تحول در نظام اداری کشور بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبریه. تاکنون کارشناسان مختلف در این زمینه صحبت کردند. در چند برنامه اخیر ما خدمت جناب آقای دکتر مهدوی، ریاست محترم مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور بودیم. این فرصت هم توفیق داریم خدمت ایشون هستیم. آقای دکتر مهدوی، خدمتتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، همینطور ملت بزرگ و عزیز ایران و کارمندان دستگاه‌های اداری و اجرایی.
خیلی ممنون. ما باید تشکر کنیم از معاونت محترم ریاست جمهوری جناب آقای دکتر فروزنده و همینطور حضرت عالی و همه همکارانتون که در مجموعه شمیم عدالت نهایت همکاری رو داشتید و در حقیقت مباحث برنامه رو و محورها رو قبول کردید که دربارش توضیح بدید. در حقیقت آخرین برنامه شمیم عدالت هم هست که تقدیم شنوندگان عزیزمون میشه. در خصوص آموزش کارکنان دولت که در حقیقت ادامه بحث قانون مدیریت خدمات کشوری هست، یکی از مسائلی که روش تاکید شده این هست که باید این آموزش ها ارزش محور باشه، دین محور باشه و قطعا دولت هم برای اینکه بتونه این سیاست رو دنبال کنه در این صدد هست که مدیران محترم نظام اسلامی ما آموزش هاشون بر همین راستا باشه و این سیاست ها دنبال بشه. برای اجرایی شدن این کار بفرمایید که چه اتفاقاتی افتاده و چه برنامه هایی در دست دارید.
بله، متشکر، به نکات خوبی اشاره کردید. من عرض میکنم در راستای قانون مدیریت خدمات کشوری و اسناد اساسا بالادستی که همه اینا به نوعی از قانون اساسی کشور سرچشمه میگیره و اون هم مبتنی بر ارزش‌های دینی که از قرآن کریم و سیره معصومین علیهم السلام نشأت میگیره، همه اینا در یک راست است. در واقع وقتی ما میایم طراحی وضع کنید نظام آموزشی در کشور انجام میدیم، حتما باید از هنجارها و ارزش‌های اجتماعی خودمون که مبتنی بر مباحث دینیمون، قانون اساسیمون و چشم‌اندازی که داریم در برای 20 ساله کشور و در واقع قوانین موجودی که در مجلس شورای اسلامی در دولت محترم اینا تصویب شده، عملیاتمون رو سیاست گذاری بکنیم و عملیات اجراییش رو زمینه‌هاش رو فراهم بکنیم که اجرا بشه. یکی از مواردی که میتونم اینجا مطرح بکنم، طراحی یک سامانه آموزش برای کارکنان دولت با همین رویکردی که جناب عالی اشاره کردید، در واقع ارزش محور و دین محور، چون مباحث اساسی ما این هست. در واقع ما به عنوان یک تکلیف هم تعالی معنوی و هم تعالی حرفه‌ای کارکنان دولت و مدیران دولت رو به عنوان وظیفه‌های خودمون در نظام اداری و مرکز آموزش مدیریت دولتی میدونیم و در این راستا داریم تلاش میکنیم و فعالیت میکنیم. یکی از وظایفی که به عهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسان رئیس جمهور بود و اون محول شد به نوعی به مرکز آموزش مدیریت دولتی که در این راستا تلاش بکنه، پژوهش بکنه، فعالیت بکنه و یک سامانه رو آماده بکنه، طراحی سامانه آموزش کارکنان دولت بود. که این سامانه به نوعی طراحی بشود که وقتی کارکنان دولت میخوان اون رو آموزش ببینن، از ابتدا تا انتهاش منجر بشود به یک خروجی خوب و اون تغییر در نگرش کارکنان به لحاظ مبانی دینی و ارزشی و هم ارائه بحث‌های مهارتی مورد نیاز در شغل فرد که اون حالا تفاوت خیلی نمی‌کنه، بالاخره تکنیک فنه، اون بحث‌های مهارتی سر جای خودش، ولی رویکرد فرد، نگاه فرد، انگیزه فرد از اجرای کار عمدتاً در بحث‌های نگرشی مورد توجه قرار می‌گیره و همینطور یاد گرفتن کارکنان در جهت کاربردی کردن مسائل مهارتی و دانشی که فرا گرفتن. این سامانه داره کمک میکنه که در واقع این اتفاق بیفته در کشور. برای سطوح مختلف در بندهای مختلف در مواد مختلف این بخشنامه این اتفاق افتاده. چنان
بفرمایید استفاده میکنیم.
این اتفاق افتاده و ابلاغ هم شده که دستگاه‌های دولتی، چه دستگاه ملی چه دستگاه استانی، در اون خصوص کار میکنن و فعالیت میکنن که این یک سامانه ابلاغ شده است و علل قاعده تمام دستگاه‌ها در این راستا فعالیت و تلاش خواهند کرد. یکی دیگه از مواردی که من لازم است در همین راستا اشاره بکنم که کمک میکنه به سامانه آموزش کارکنان دولت، بخشنامه است که شورای عالی اداری کشور در تاریخ 23 خرداد امسال سال 90 به تصویب رسوند و به امضای رئیس جمهور محترم رسید و ابلاغ شد به تمام دستگاه‌ها و در متن این مصوبه باز معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری مکلف شده بر این که طراحی بکنه بحث تربیت مدیر رو به نوعی.
بله.
برای این که انتخاب و انتصاب مدیران کشور بر اساس این سامانه شکل بگیره، لذا باز مرکز آموزش مدیریت دولتی به عنوان یک بازوی فکری تلاش کرد که طراحی دوره‌ای رو داشته باشه تحت عنوان تربیت مدیر، که این دوره تربیت مدیر هدفش این هست که همون تعالی معنوی و تعالی حرفه‌ای مدیران رو، مدیران حرفه‌ای البته نه مدیران سیاسی، در 3 سطح مدیران ارشد، مدیران میانی و مدیران پایه طراحی بکنه و این کار رو آغاز بکنه. به حمد الهی ما طراحی دوره رو به اتمام رسوندیم و تمام شد و ابلاغ شد. بنابراین خودمون رو داریم آماده میکنیم برای اینکه اجرایی بکنیم، عملیاتی بکنیم این دوره رو برای مدیران کشور. من حالا به اجزا اون الان بیشتر اشاره میکنم که این 3 سطحی که عرض کردم چگونه شکل خواهد گرفت.
بله. آقای دکتر یه فرصتی رو بگیریم بعد ان شاء الله از خدمت حضرت عالی استفاده
کنیم.
خواهش میکنم.
الله یا الله
شمیم عدالت، تبیین شیوه های اجرای عدالت اداری در کشور، بازخوانی ابلاغیه مقام معظم رهبری برای اصلاح نظام اداری، پنجشنبه ها از رادیو معارف.
ممنونیم از شما شنونده عزیز و گرامی که برنامه شمیم عدالت رو از رادیو معارف انتخاب کردید. ما با جناب آقای دکتر مهدوی ریاست محترم مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور بحث و گفتگو میکنیم در خصوص سامانه آموزش کارکنان دولت که جدیداً طراحی شده، چه اهدافی رو دنبال میکنه و ما برای اینکه بحث‌های ارزش محور رو و دین محور رو در تربیت مدیران مد نظر قرار بدیم و به عنوان یک هدف اون رو دنبال بکنیم، چه اقداماتی انجام شده از مسئله دکتر مهدوی داریم استفاده میکنیم؟ بفرمایید.
بله، در ادامه بحثی که عرض کردم، بحث تربیت مدیر در 3 سطح گفتم که طراحی شده. سطح مدیران پایه، سطح مدیران میانی، سطح مدیران ارشد. در سطح مدیران پایه که در واقع ورودی اون از کارشناسان دارای شرایط از نظام اداری است، یعنی فردی که فرض بکنید 1 سال بیشتر سابقه کاری داشته باشه، شمع مدیریتی داشته باشه، توانایی‌های خوبی برای مدیر شدن داشته باشه، که اینا از فیلتر در واقع شورای اداری، شورای تحول اون دستگاه یا استان عبور میکنه و آماده میشه برای اینکه به این دوره ورود بکنه. این سطح اوله. سطح دوم رو وقتی ما میخوایم طراحی بکنیم، دنبال بکنیم، از بین مدیران پایه برای اینکه اینا به سطح مدیر میانی برسن این دوره برگزار میشه، که هر کدوم از اینا بین 180 تا 160 ساعت آموزش هست که ترکیبی از آموزش‌های بینشی و بصیرتیه و همینطور آموزش‌های مهارتی شغلی است و آموزش‌هایی که عمدتاً متناسب به کاربرد هاست. یعنی افرادی که در این دوره وارد میشن آموزش میبینن و حدوداً 2 ماه زمان برای اون باید سپری بشه، هم افراد میرن با نظام اداری به صورت مشاهده‌ای ارتباط برقرار میکنند و مشاغل رو میشناسن که این بخشی از دوره تربیت مدیر هست، بخشی رو از طریق آموزش‌های کاملاً مهارتی و تخصصی شغل میبینن و بخشی رو هم به صورت مباحث بینشی نگرشی، مثلا فرض بفرمایید مباحث مدیریت در قرآن، مدیریت در نهج البلاغه و مباحث اخلاق در مدیریت و چنین مباحثی که در واقع کمک میکنه به اون جنبه‌های نگرشی افراد که در این 3 سطح اجرا میشه. حالا این دوره تربیت مدیر فقط به این 3 سطح و این 2 ماه بسنده نمیکنه. بخشی از آموزش‌هایی که این مدیران باید ببینن در طول مسئولیتشون و در طول حین خدمتشونه. فرض بفرمایید فردی انتصاب پیدا کرد به مدیر میانی این کشور، در طول مدیریتش در طی مثلا 2 سال، 3 سال، 4 سال باز این دوره ها همیشه تکرار میشه که این میشه مجموعه سامانه آموزشی که مدیران از اون استفاده میکنن. در کمک به این سامانه مباحث دیگه ای رو هم ما آماده کردیم. مثلا فرض بفرمایید بانک اطلاعات مدیران رو به عنوان یک بانکی که کمک کننده است برای اینکه مدیران کشور رو ما شناسایی بکنیم و بدونیم که چه مدیرانی باشه، تحصیلاتی باشه، وضعیتی باشه، آمادگی در چه سطوحی الان مشغول به کار هستن. این به عنوان یک تکلیفی است که برابر ماده 55 قانون مدیریت خدمات کشوری احاله شده به نظام اداری که ما الان حدود 2 ماه از این کار رو شروع کردیم. تا کنون حدود 14-15 هزار نفر مدیر ثبت نام کردن به صورت الکترونیکی در این بانک و این بانک رو داریم آماده میکنیم به عنوان یک زمینه ای که بتوانیم سامان بدهیم با آموزش مدیران و کارکنان در نظام اداری کشور، که در نهایت ما کارکنان و مدیرانی دانش محور، مهارت محور و کاربرد محور تربیت بکنیم با رویکردهای انشاءالله دینی و ارزشی که انتهای اینطور تصور میکنیم که ما نظام مدیریت کشور رو باید شکل بدیم برای اینکه بالاخره مدیران حرفه‌ای ما در دولت‌های مختلف خیلی جابجا نشن.
بله.
در یک حد کمی، در یک حد کمی که لازم هست. بنابراین اگر ما بتوانیم استقرار نظام مدیریت رو انشالله سامان بدیم و این استقرار رو دنبال بکنیم، برای همه دولت‌ها و در آینده مفید فایده خواهد بود و کشور از منافع اون انشالله بهره خواهد برد و استفاده خواهد کرد
انشالله. خب شما به نکات خیلی خوب و دقیقی در صحبتاتون اشاره کردید که بسیار هم با اهمیت هست، از جمله بحث استقرار نظام مدیریت کشور که فکر می‌کنم یکی از چالش های نظام مدیریتی کنونی ما باشه و در حقیقت کاریست که نباید اتفاق بیفته، اما متاسفانه شاهد اون هستیم. انشاءالله با این سامانه که شما فرمودید افتتاح شده و همینطور پیگیری آموزش های تخصصی و انتصاب مدیران لایق، دیگه ما شاهد تحول کلی در حداقل سطح مدیران میانی کشور نباشیم. آقای دکتر مهتری خواهش میکنم. حالا بحث اونو شما میخوایم پی بگیریم، چون ما این بحث گفتگو رو در رادیو معارف داریم. خب رادیو معارف هم یک رسانه دینی هست. شما هم در صحبتاتون اشاره کردید که بحث نگاه ارزشی و دینی به آموزش‌های مدیران یک هدف هست که سازمان مطبوع شما پیگیری میکنه و دنبال میکنه. یک سوال ابتدا مطرح میکنم، خواهش میکنم خیلی مختصر پاسخ بفرمایید. تا چند اندازه به این ضرورت اعتقاد دارید؟ حالا خود حضرت عالی رو من نمیگم، این نظام، مسئولینی که در نظام اداری کشور هستن تا چه اندازه به این ضرورت اعتقاد دارن؟
ببینید این یک ضرورت به نظر من یقینیه برای مدیران نظام، از رئیس جمهور محترم تا مدیرانی که در واقع دارن سیاست گذاری کلان برای نظام آموزش، نظام مدیریت کشور میکنن، اعتقاد الحمدلله وجود داره و اتفاقات خوبی هم در این زمان افتاده. مثال عرض بکنم، مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی خب برای تحول در نظام علوم انسانی که مورد تأکید مقام معظم رهبری هست که در واقع در بحث علوم انسانی کشور تحولاتی ایجاد بشه، هم در دانشگاه ها، هم در مؤسسات زیرفت و هم در اجرای اون در دستگاه های اداری، خب مورد تأکید هست. الان شورای عالی انقلاب فرهنگی شوراهای تخصصی زیرب داره. یکی از شوراهای تخصصی، شورای تخصصی تحول در علوم انسانی است.
بله.
جمعی دارن اونو اداره میکنن و از حسن اتفاق یک کارگروه تحول در مدیریت هم اونجا شکل گرفته که بنده هم به عنوان یک عضو عضویت دارم. آقای دکتر فروزنده به عنوان بالاترین مقام نظام اداری کشور رئیس اون کارگروه هست. اساتید دانشگاه در اونجا دخالت دارن و این کارگروه داره سامان میده بحث علوم انسانی با گرایش مدیریت رو، برای اینکه تحول حتی در رشته های مدیریت در کشور بشه. میدونید که رشته های مدیریت فعلی در کشور ما بالاخره مبانی علمیشون مبانی ارزشی و دینی نیست.
بله.
و این نیاز به تحول داره.
بسیار خوب.
و کسی که به معنی دانشجو فارغ التحصیل میشه از دانشگاه با ادبیات دینی ما خیلی آشنایی نداره، به جز دروسی که در معارف اونجا میگذرونه، در دروس مدیریت چنین چیزی وجود نداره. بنابراین برای تحول در حوزه مدیریت و به خصوص مدیریت ارزشی و دینی مبتنی بر تحول در علوم انسانی کشور، کارگروه شکل گرفته و یکی از زمینه‌ها رو ایجاد کرد. بنابراین این که شما فرمودید آیا سیاستگذاران دخالتی دارن، اعتقاد دارن، نه تنها عرض میکنم که اعتقاد دارن، بلکه در این مبانی تحول هم دخالت دارن، مسئولیت دارن، تلاش میکنن که این موضوع به خوبی شکل بگیره، اتفاق بیفته و انشالله ما در یک نظام یک پارچه‌ای که از طریق وزارت علوم هم عمدتاً داره اتفاق میفته، خود وزارت علوم هم کمیته‌ای در این خصوص داره، اینا بله. کمک بکنن که تحول در بحث مدیریت ارزشی انشالله.
انشالله. خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر مهدوی. ما همچنان بحث و گفتگو رو با حضرت عالی دنبال خواهیم کرد. فاصله کوتاهی رو میگیریم. انشالله شنوندگان عزیز هم ما رو همراهی میکنن.
پاسخ به پرسش های شما درباره نظام اداری کشور. طرح انتقادات مردمی از نحوه اجرای عدالت اداری در نهادهای دولتی. سبحان الله. در تماس با 29-551 و 29-552 با پیشنماری 0-251 و پیامک به 30553 با پیشنوشته 518. رادیو معارف، برنامه شمیم عدالت.
خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، آخرین برنامه از مجموعه شمیم عدالت رو تقدیم میکنیم. مجموعه‌ای که با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و شخص جناب دکتر لطف‌الله فروزنده معاون محترم ریاست جمهوری تهیه و تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. در حقیقت همکاری رسانه دینی رادیو معارف و معاونت رئیس جمهور در این زمینه باعث شد که ما در خصوص تحول در نظام اداری کشور بتونیم یک مجموعه خوبی رو تقدیم شما شنوندگان گرامی به ویژه مدیران کشور کنیم که انشاءالله مورد استفاده و توجه قرار گرفته باشه. در آخرین برنامه که ما خدمتتون هستیم، ابتدا ما مباحث رو در خصوص تربیت مدیران نظام اسلامی کشورمون داشتیم و آقای دکتر مهدوی در زمینه مباحثشون رو طرح کردن و سیاست‌های اون حوزه کاریشون رو برشمردن. ما تا تأکید بر ارزش‌های اسلامی و دین محوری در آموزش مدیران کشور، قطعاً یکی از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست که آقای دکتر مهدوی فرمودن که ما اعتقاد داریم و در این زمینه داریم کارها رو عملیاتی میکنیم. اتفاق اخیری که افتاده آقای دکتر مهدوی امضای تفاهم نامه هایی بود که بین دولت و حوزه علمیه و مجموعه های علمی پژوهشی که در شهر مقدس قم فعالیت میکنن افتاد و تفاهم نامه هایی امضا شد. آیا در ادامه همون سیاست خودتون بر مبنای این که ما مدیران ارزشی و دین محور باید در نظام اسلامی داشته باشیم این تفاهم نامه ها شکل گرفته؟ به طور کلی سیاست های دولت در این زمینه چی بوده که منجر به این تفاهم نامه ها شده؟
بله، در راستای موضوع قبلی که عرض کردم که فی‌الواقعی کارگروه تحول در مدیریت شکل گرفته و الان با حضور اساتید دانشگاه و اساتید حوزه و با مسئولیت شخص جناب آقای دکتر فروزنده داره دنبال میشه که انشالله به نتایج خوبی در قالب دو تا کمیته کاری بنیادی و کاربردی اتفاق افتاده، ما داریم بحث رو دنبال میکنیم. روی کردمون هم این هست که از اساتید زیادی که الحمدلله در دانشگاه ها وجود دارن و این دغدغه رو دارن و دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشدی هستن که تو فضای دانشگاهی ما الان به وفور هستن و زمینه ها و بسترها در دانشگاه های مختلف این شکل گرفته. امروز ما در هر دانشگاهی میبینیم که به هر حال افراد دغدغه مدار مباحث دینی و ارزشی زیادی هستن که دارن تلاش میکنن که این بحث ها اتفاق بیفته. در واقع این کارگروه داره اون نقش محوری رو بازی میکنه که رابطه بین دانشگاه و حوزه علمیه رو به گونه طراحی بکنه که با ترکیبی از علمای دینی و حوزوی و آشنا البته به مسائل مدیریتی، خب خیلی از علمای ما در حوزه علمی قم تحصیلات دانشگاهی مدیریتی هم دارند و بالعکسش بسیاری از اندیشمندان و اساتید دانشگاهی ما با مسائل حوزوی تا حد زیادی آشنان و بعضی ها اصلا طلبه حوزه علمی ممکنه باشن. بنابراین این بُعد رو میخوان تقویت بکنیم، لذا برای این کار همین کارگروهی که عرض کردم و نظام اداری به سمت و سوی داره میره که از مباحث ارزش محوری به خصوص در مجامعی که در قم به حمدالله در این سالها توجه خیلی خوبی کردن به مباحث تخصصی اداره کشور از جمله مدیریت، این پیوند رو برقرار بکنه. در همین راستایی که اشاره کردید که اخیراً خدمت معاون محترم رئیس جمهور در قم با مجامع ارتباط داشتیم، من یه اشاره میکنم که چه کاری داریم انجام میدیم که این اتفاق بیفتد.
بله،
ما اساساً برای این که بحث سیاست‌های کلی نظام اداری رو که در جلسات قبل هم یه اشاره کردم، امروز در مرکز آموزش و مدیریت دولتی 12 کارگروه تخصصی شکل گرفته که بتواند بحث سیاست کلی نظام اداری رو با رویکرد دینی و ارزشی با توجه به مفاهیم کاملا علمی به گونه ای ترسیم بکند و تنظیم بکند که بشه در کشور استقرار پیدا بکنه و بر اون اساس عمل کرد. یه بخشی از این برمیگرده به این که ما ارزش‌های دینی و ارزش مدار رو چجوری وارد این کارگروه ها بکنیم. یکی از کارگروه های ما کارگروه مدیریت اسلامی است از قضا، که از علمای قم هم مسئولیت این کارگروه دارن که هم آقای دکتر نقی پورفرد هم حوزوی هستن هم دانشگاهی.
بله.
و یک ارتباطی ما برقرار کردیم با دانشگاه قم، با آیت الله بهشتی، و این مسئله اونجا تهم شد. بین آقای دکتر فروزنده و ایشون یک تفاهم نامه اولیه شکل گرفت که انشاءالله اونجا ما بتوانیم یک مجموعه مشترکی رو تحت عنوان یک پژوهشکده یا مرکز علمی که صرفا به مباحث مدیریت اسلامی توجه میکنه و از اساتید حوزه و دانشگاه بتونه در قالب اون پژوهش کرده و زیر نظر مرکز آموزش و مدیریت دولتی تلاش بکنه که این مباحثی که ما الان داریم دنبال میکنیم انشالله به خوبی شکل بگیره. و ما فکر میکنیم که به هر حال این بحث حل نخواهد شد مگر اینکه مجتهدین حوزه علمی قم که توی این موضوع کار کردن وارد بشن و به هر حال مجتهدین دانشگاه و علمای دانشگاه هم وارد بشن و به کمک هم انشالله با هم فکری این مسائل رو حل بکنن. بنابراین یکی از مواردی که ما در سفر به قم انجام دادیم ارتباط با دانشگاه قم بود. یکی دیگه از مواردی که عرض بکنم با مدیریت محترم حوزه‌های علمیه قم، حضرت آیت الله مقتدایی، یک تفاهم‌نامه بین ایشان و آقای دکتر فروزنده شکل گرفت که در واقع رابطه حوزه‌های علمیه قم با نظام اداری رو تسهیل بکنه. در اثر همین تفاهم‌نامه‌ای که صورت گرفته و نظام اداری به نوعی ارزش محور بشود با تلاشی که انشاءالله حوزه خواهد داشت به این بحث کمک خواهد کرد که این اتفاق بیفته.
بله.
از دیگر مواردی که در همین جلسه قم ما داشتیم ارتباط با مجامع علمی و پژوهشی موجود در قم که رویکرد مدیریتی دارن.
بله.
خب در شهر مقدس قم به حمدالله بسیاری از مجامع علمی به صورت خصوصی یا وابسته و عمدتاً به صورت شخصی دارن اداره میشن و در این حوزه دارن کار میکنن.
بله.
و فعالیت میکنن. در بنیاد فقهی مدیریت اسلامی که در قم الان شکل گرفته با مسئولیت جناب آقای قوامی، خب یک جلسه جمعی خوبی شکل گرفته بود و نمایندگان اون مجامعی که در این بحث وارد شدن و فعال هستن یک جلسه خوبی تشکیل شد و قرار شد اونجا هم یک فعالیت خوب علمی در بحث مدیریت اسلامی بشود و خروجی های کارهای بنیادی که اونجا اتفاق میفته با کمک دانشگاه انشالله به یک سرانجام برسه. این یکی دیگه از موارد بود. من جامعه المصطفی هم اشاره بکنم که
خیلی خلاصه بفهمید.
بله، حق مطلب رو ادا کرده باشم. خب جامعه المصطفی یک مجموعه بزرگ و با اهمیتی است و باعث افتخار کشور است.
بله.
و از ترتیب به دلیل اینکه دانشجویان خارجی هم در این مجموعه دانشگاهی تحصیل میکنن، زمینه‌ها و بسترهای خیلی زیادی هست. چون ما در مرکز آموزش مدیریت دولتی ارتباط نظام اداری کشور رو با کشورهای عضو اکو و کشورهای دارای زمینه ارتباطی با ما فراهم کردیم و داریم آموزش‌های رو طراحی می‌کنیم که ما دانشجو بگیریم از کشورهای خارجی که نیازمند به آموزش‌هایی که ما الان وارد شدیم داریم.
بله.
مثل خیلی از کشورهای دیگر که بورس میدن به دانشجویان کشورهای دیگه و علقه ایجاد می‌کنن در میان افرادی که به عنوان مخاطب مورد استفاده قرار میگیرن. بنابراین یک زمینه‌های خوبی رو ما داریم فراهم میکنیم، هم دانشجو بفرستیم به بعضی از کشورها که بحث‌های نظام اداری در اونجا رو مورد شناسایی قرار بدن و متوجه بشن، همین که زمینه‌های خوبی که در کشور داریم و تلاش‌های خوبی رو بر مؤسسه‌ای که در بحث نظام اداری کشور شده و اینا به عنوان کتاب جزوه و مستندات وجود داره و اساتید خوبی که داریم از حوزه و دانشگاه، از این طریق بتوانیم نظام اداری خودمون رو که تا حالا پیشرفت کردیم درش، این رو هم به کشورهای دیگه منتقل بکنیم. بنابراین تفاهم‌نامه‌ای که با مجموعه جامعه المصطفی داریم می‌بندیم در خود در این خصوص هست که در بحث بین‌الملل به ما بیشتر کمک بکنن.
خیلی متشکر آقای دکتر مهدوی، ریاست محترم مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور، از همکاریتون و همینطور صحبتاتون ما استفاده کردیم و متشکریم از اینکه با همکاری که در حقیقت بین معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و رسانه دینی رادیو معارف شکل گرفت، مجموعه شمیم عدالت در قسمت‌های مختلف تقدیم شنوندگان عزیز شد و در حقیقت سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره تحول در نظام اداری کشور رو ما تبیین کردیم. از همکاری حضرت علی و همه دوستانتون تشکر میکنم.
من هم از جناب علی و همکاران عزیزتون که حوصله کردید، به هر حال ما رو تحمل کردید و همچنین شنوندگانی که به هر حال این موضوع رو پیگیری کردن و دنبال کردن و احیانا از زبان الکن ما مطالب رو شنیدن، من عذرخواهی میکنم و امیدوارم که خداوند به برکت خیریتی که در این کار هست انشالله توفیقات زیادی به عزیزان عنایت بکنه.
خیلی ممنون آقای دکتر مهدوی، با شما خداحافظی میکنیم. موفق باشید. خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز و گرامی، از توجه شما هم ممنونیم. آخرین برنامه از مجموعه شمیم عدالت بود که تقدیمتون شد. خداوند یار و نگهدارتون.
ای خوش آن زمان که این جهان از صفا شود چو گلستان، پند پیر ما اثر دهد اثر دهد، نخل آرزو ثمر دهد ثمر دهد. تی شود زمان محنت و بلا، تی شود زمان رنج و ابتلا، بشکفت گل امید و آرزو، بشکفت شکوفه ایمان و وفا. انقلاب ما جهان برد صفا کند، نظم دیگری به هر کجا دفاع کنم، ریشه ی ستم از این جهان برافکنم، بردگان خفته را ز غم